Alors, une dame a dit que je suis de Kuta, میزان تورم افزایش پیدا کرده داره او، ولی این بیماری از زمان به صلاح از 1351 هم ما بهش روبرو بودیم. یعنی در دوره اگر به چندین دوره تا به این حکومت آقای احمدی نژاد ما اگر بخوایم برسیم تقسیمش بکنیم، یکی دوره 600 سال بگیم جلو، مثلا 1351 تا 57، میبینیم که میانگین نرخ تورم حدود 13.4%، میانگین رشد پولم 41% بوده که علت عمده اون افزایش قیمت های جهانی نفت بوده و رشد فوق‌العاده درآمد های نفتی اون زمان برای ایران بود و به تبع اونم اعتبارات جاری رشد کردن و بودجه عمرانی دولت هم رشد کرد و همگام با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در یک مدت محدود مسلما تقاضا را هم به شدت افزایش داد. همچنین این عمران هم ما امکانات تولید کشورمون و ظرفیتش توان پاسخگویی و تامین تقاضاهایی که به وسیله این بالا رفتن قیمتهای جهانی نفت ایجاد شده بود در ایران رو نداشت و بنابراین این نداشتن این تعادل بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم میشه.
بله احتمالا خانم وفا شما احتمالا شما سنتون درد نمیده برای این مطلب تاریخی، ولی شنوندگان ما که همسن بنده هستند یادشون میاد که بعد از در اون سالها به دلیل کمبود ظرفیت اشکله ها در ایران، کمبود ظرفیت جاده ها، کمبود ظرفیت وسائل حمل و نقل، مقدار متناوبی از کالاهایی که به ایران وارد شد بعد از اون افزایش درآمد نفتی در سالهای 51، 52، 53 بسیاری از کالاهای وارداتی در اسکله ها میموند، در جاده ها میموند. یعنی من میدونم شما یادتون نیست، سنتون قد نمیده بهمون، ولی این مشکلات که میفرمایید افرادی به سن من کاملا یادشون هست که چقدر جاده مشکل کرده بود و چگونه تورم رو افزایش داده بود.
بله خب همونجور که شما هم اشاره میکنید این مشکلات ساختاری است در یک کشور، مثلا کم نبود ظرفیت و امکانات، حالا در سیستم حمل و نقل بگیره یا سیستم باربری یا وقتی یک کشور مثلا صادر کننده نفت اونم به میزان اون میزان در سال 57 مثلا 13 میلیون بشکه در روز، خب اسکله کافی نداشته باشه، چه یعنی فقط اسکله‌هاش هم بیشتر برای صادرات نفت کفا بکنه و برای اون میزان وارداتی که الان با این افزایش قیمت‌ها یعنی اومدن پول زیاد در بازارها تقاضا رو بالا برده بوده و اون میزان واردات در حجم گسترده افزایش پیدا کرده، خب اسکله‌ها توانایی نداشتن و خود اینها دامن می‌زده به بسیاری از یعنی همین بس عدم تعادل بین عرضه و تقاضا رو موجب می‌شد که خودش باعث افزایش تورم می‌شد.
بله
و به هر حال همون توی این دوره اون واردات در حجم گسترده‌ای که می‌خواست شاه پیش دامن داده بود برای افزایش، به علت اینکه باز مستقیماً ارتباط نداشت به اصطلاح با تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کرده، مثلا در سال 1952 کاهش از این پیدا کرد، به علت این نبود این ارتباط ما می‌بینیم علاوه بر اینکه الگوی مصرفی جامعه افزایش پیدا می‌کنه و حتی شهرنشینی افزایش پیدا می‌کنه، هم اکثر روستاییانی که وقت کار اصلیشون تولیدات کشاورزی بود به حاشیه شهرها کشیده میشن، اینا میدونیم یک به اصطلاح اون یک بی‌ثباتی در رشد اقتصادی هم به وجود میاد که همه اونها این به اصطلاح این به اصطلاح رشد ظاهری در واقع توسط بخش حقیقی اقتصادی رخ نداده بود در بین سال 1951 تا 50. همچنین در دوره بعدش از سال 58 تا 68 اگر نگاه بکنید البته به غیر از به سال تغییرات اساسی که در بودجه در سال 59 ایجاد شد، ما بعد از اینکه اون جنگ ایران عراق داشت اثرات خودش رو بر اقتصاد ایران گذاشت و کسری بودجه دولت بیشتر شد، به اون تورم اون دوره هم رسید به حدود 18 ممیز نزدیک 19% افزایش پیدا کرد. میانگین رشد به اصطلاح تولید ناخالص داخلی هم حتی به اصطلاح 19% کاهش پیدا کرد. خب این عوارض ناشی از جنگ و تحریم باعث فرار بسیاری از سرمایه ها از کشور شد. بخش خصوصی دیگه مایل نبود به سرمایه گذاری جدید. درآمدهای ارزی به علت افت شدید تولید ناخالص داخلی هم کم شده بود. میدونید فروش نفت امکان پذیر نبود به علت بمباران بساخت و حتی پالایشگاه های داخلی، و در حال خود این مسئله باعث شده بود که به علت افزایش کسری بودجه دولت هم اعتبارات نظام بانکی به دولت هم باعث رشد پایه پولی شده بود، ولی در واقع ما با یک باز رکود تورمی مواجه بودیم در اون دوره. در دوره های بعدیش که بین 1374 تا 78 اگر نگاه بکنیم، در ابتداش یک تورم رسید باز به بالاترین حد خودش در طول مورد بررسی قبلی مثل بین 51 تا 58 و تا سطح به اصطلاح بسیار بالای، الان من آمار اون دوره رو متاسفانه درست ندارم، به صلاح میزن تورم به صلاح میانگینش بین سال 74 تا 78 خیلی زیادم گشتم دنبالش، یعنی آماری که بتونم بهش استناد کنم دستم نیست، یک منبع رسمی باشه، ولی اگر پیدا کردم در شماره آینده خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ولی این دوره خاصیت داشت که اونم یک دوره رکودی بود به خاطر اینکه میانگین رشد تولید ناخالص داخلی از 6.4 رسید به 3.2%، یعنی کاهش پیدا کرد، و به خاطر همین ما میبینیم که نسبت به سال میگن تورم در این دوره نسبت به سایر دوره های مورد بررسی بیشتر بوده، و حدودا اونجور که من خودم نمیخوام روی این چون میگم نقل از منبع رسمی نیست، ولی حدود 25% گمان کنم به سال تورم بود و این سطح عمومی قیمت و جامعه تحمیل شد. یک مسئله دیگه که ما به دوران 1374 تا 78 داشتیم مسئله بحران بدهی‌های ایران بود که به دلایل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی این هم خودش اثر به صلاح عمیق میذاشت برای این که نرخ تورم بالا بره. بحران درآمدهای نفتی از پایان سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شد و در سال 1370 هستم که به اوج خودش رسید و بازم مواجه شدیم ماده با کسری زیاد بودجه و رشد نقدینگی باعث شد که تورم از دوباره افزایش پیدا بکنه. یعنی ما این تا اینجا رو نگاه کنید توجه داشته باشید، ما مرتب با این رکود تورمی مواجه هستیم. در دوره بین 1379 تا 83 هم که این دوره رو میگن تقریبا با رونق اقتصادی، من آمار رسمی است که خدمت شما عرض میکنم بیشتر از مرکز پژوهش های مجلسه، میگن رونق اقتصادی مواجه بوده، یعنی که از 3.2% رشد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره بین 1372 تا 83 رسید تولید ناخالص داخلی به 5.4% و مقداری پایداری و ثبات نشون داد در رشد تولید ناخالص داخلی، ولی تورم را هم مقدار نخش کاهش پیدا کرد. میگن تا آمار رسمی، البته میدونید رسمیش بالاتر، همیشه بانک مرکزی آمار رو به راهش دیدیم که به چه شکل نرخ تورم پایین نشون میده، ولی به هر حال آمار رسمی مقامات مسئول اقتصاد در درون ایران میگن که در این دوره رسید به 14.12 مثلا کاهش پیدا کرد و باعث شد که اون اجرای طرح تسهیلات قیمت ها در این پایین اومدن نرخ تورم دخیل بوده و به غیر از سال 1980 که درآمد نفتی کاهش پیدا کرد، مرتب هم دولت به مازاد بودجه به سال حاصل از نفت روبرو بوده و درآمد ارزش افزایش پیدا کرده، ولی باز ما مواجه بودیم با کسری بودجه و افزایش کسری بودجه و همچنین افزایش حجم نقدینگی. در بین سال‌های 1984 تا 1985 با وجود اینکه باز رشد به سال درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرد، حجم نقدینگی هم رشد به سال فزاینده‌ای رو تجربه کرده، سیاست‌های اتخاذی که انبساطی بودن در زمین پول و مالی باعث شدن که کسری بودجه رشد پیدا بکنه و نرخ تورم که در سال 1984 کاهش پیدا کرده بود مجددا بره بالا به 13% خب این سیاست های انبساطی در کشورهایی که در بخش ارزششون کشششون کمه، به جای اینکه بازار داخلی رو رونق بده معمولا رکود ایجاد میکنه. در کشورهایی مثل ما که مرتب ما با کسری بودجه به شکل دائمی روبرو هستیم، بخش حقیقی اقتصادی ما واکنش مثبت نشون نمیده به شوک‌های بخش پولی و این در افزایش درآمدهای یک دفعه نقد. این متاسفانه تأثیری نمیذاره این شوک‌های پولی بر افزایش تولید ناخالص داخلی، بلکه برعکس سبب میشه بیشتر که سطح عمومی قیمت‌ها بره بالا و به این ترتیب هم حتی تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا بکنه. بنابراین ما ملاحظه میکنیم که اقتصادمون به کرات به صلاح با رکود تورمی مواجه بوده و این هم رو تجربه کرده و شدت و ضعفش هم البته بستگی به میزان کاهش تولید و افزایش تورم داره و میزان پایداریش طولانی بوده یا زود گذر بودنش به صلاح بستگی به تعداد سالهایی داره که ما در با این مدل روبرو بودیم. الان در حال حاضر در همین موقعی که داره بودجه سال 87 اعمال میشه، وضعیت اقتصادی یک تشابهی داره با سال 1952. در اون موقع هم بر اثر جنگ عرب و اسرائیل میدونید که قیمت جهانی نفت از 2 دلار دست اضافه به 8 دلار در هر بشکه، درآمد نفتی ایران هم به شدت افزایش پیدا کرد. بعد از اون افزایش ما این درآمد کجا به کار افتاد؟ افتاد تو واردات و در یه مدت کوتاه بازار ایران شد پر از کالاهای مصرفی خارجی. دو برابر کرد شاه هم بودجه عمران دلارهای نفتی را هم به وارد کرد. این ترتیب به اقتصاد ایران نتیجه شد که ما این تصمیم ها متناسب با رشد اقتصاد ملی و تولید نبود و چند سال بعدش ما کشورمون مواجه شد به افزایش شدید نقدینگی و تورم. الان این همون در درون ایران داره پیدا میشه، به صلاح از باش مواجه هستیم. همینجوری درآمدهای نفت افزایش پیدا کرده و تورمی که الان مردم ایران بهش گریبان گیرن حاصل همین سیاست های غلط اقتصادی است که اعمال میشه و همون راه های حتی این بند مبارزه با این رکودهای تورمی هم به شکل اتخاذ سیاست های صحیح و انضباط های مالی هم متاسفانه در این بودجه 1987 ما باش مواجه نیستیم. الان یک به صلاح آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد رشد نقدینگی داده که از سال 84 تا 86 به ترتیب از 34، حالا من ممارزاش دیگه نمیگم چون برش خوانندگان محترم و شنوندگان محترم که خسته کننده شد به آمار بسه ارقام طولانی مواجه بشن، از 34% به ترتیب رسید از سال بعدش به 37% و الان به 41% رشد نقدینگی ما مواجه هستیم که میدونیم که یا حالا اگه بخوایم شکل ارقام یا به صلاح رقمش بگیم، در پایان سال 83 میزان نقدینگی در کشور 60 هزار میلیارد تومان بوده، در سال 84 90 هزار میلیارد تومان، در سال 85 130 هزار میلیارد تومان و در سال 86 170 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود نزدیک به 3 برابر نقدینگی در سال 83. خب این میزان از رشد نقدینگی و حجم پول در ایران به علت مشکلات ساختاری و اقتصادی ایران عمدتاً به جای همونجور که اشاره کردیم هم شما هم من، به جایی که هدایت بشه به بخش تولید، متاسفانه فقط دامن میزنه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در درون کشور. خب همین این به اصطلاح تورم هم باز همونجور گفتم یک به صورت تسلسلی داره، ناامن میکنه سرمایه گذاری رو قدرت رقابت در بازارهای خارجی از ایران سلب میکنه در مقابل کشورهایی که تورمشون برعکس کاهش پیدا کرده و مسلماً به تولید ملی ایران و صادرات غیر نفتی ایران ضربه های مهلکی وارد میکنه. حالا در واقع میشه بگیم که وقتی اقتصادی با یک واردات حدود 50 میلیارد دلت آقای سعید نیلاز اون رو حدود 65 میلیارد دلار برآورد کنه پیش بینی کردن برای سال 87 و معتقدم هستن که به ازای هر ایرانی در سال 950 دلار واردات انجام میشه که در طول تاریخ ایران بی سابقه است، یعنی به ازای هر 1 میلیارد دلار واردات 100 هزار نفر هم بیکار میشن. پس بعد محاسبه کردم با 65 میلیارد دلار واردات در سال حدود 6,500,000 نفر بیکار میشن و خب این رفت رفته اینا همه را هم کنار هم بذاریم ببینیم واقعا این اقتصاد رو خور نمیره با تا چقدر باید بچاره موزلات اساسی باشه و پایه‌ای که و تا کی میخوان هم ملت ایران به فکر تغییرات اساسی در این زمین روشن، هم حکومت ها که و کی یک حکومت رو میخوان که مسئول باشه در مقابل سیاست های غلطی که اتخاذ میکنه، یا که ملت ایران به هر حال یک حکومت جوابگو میخوان در مورد سیاست هایی که ضربه های مهلک به اقتصاد ایران مرتب میزنه. این سر رو به اصطلاح سیرش رو برشمردیم از ابتدا تا به حال که این مرتب چه افزایش با افزایش درآمدهای نفتی ما مواجه باشیم چه با کاهشش به علت این مشکلات ساختاری ما ملت ایران با اون تورم همیشه دست پنجه باید نرم کنن و خلاصی پیدا نمی کنن. در حال به نظر من مادامی که این نظام استبدادی ولایت فقیه حاکم هست در ایران نمیشه از یک نظامی که کلش در تمامی جنبه ها ضد رشده و وابسته است انتظار داشت که سیاست معاذره مثبت وابسته ساز و ضد رشد را اتخاذ نکنه. بنابراین ما اگر میخوام تغییری زندگی روزمرمون پیدا بکنه و مرتب درگیر این مشکلات نباشیم و ناامنی های اقتصادی سیاسی در داخل که و حالا من دارم بخش اقتصادیش توضیح میدم، اگر نه این مشکلات در تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران دامن گسترده، اگر بخوام از اینها رها بشیم اول از همه ما باید یک انقلابی در ذهنیت مصرفگرا و بی‌مسئولیت خودمون بدیم. مسئله این که به اصطلاح این ذهنیت که همیشه دنبال مقصر خارجیه، مقصر بیرون از به رفتارهای خودمون ما نگاه نمی کنی. ذهنیت سوداگرانه اقتصادی رو اگر عوض نکنی و نسبت به منابع داخلیمون، منابع طبیعیمون احساس مسئولیت نکنیم برای خودمون و نفس های آینده، این رو جز اموال نفس های آینده هم ندونیمش، اگه این تغییرات ساختاری در ذهن ما ایجاد نشه و از این اصل سوداگرایی نیاییم بیرون جلوتر پا نذاریم، ما مرتب و سال به سال شاهد این نوع بودجه ها خواهیم بود. فقط آمارش افزایش پیدا میکنه، میزان تورم، میزان رشد نقدینگی مرتب سال به سال همجید خدمتون از کردن این رشد رو داشت مواجه بودیم در سالهای آینده چیزی اشتر تا که یه زمانی هم خبر بودن تا یه سال دیگه نفت تموم میشه و بعد نمیدونیم دست رو دست میذاریم که حالا چه کنیم با این درامت های سرفاداری که داشتیم و باش هم هیچ کار اساسی نکرد.
بله متاسفانه اینطوریست. البته خانم بفرما بگم که کاملا با شما موافق هستم. از اون طرف شاید این واقعیت رو باید در نظر گرفت که تا زمانی که حاکمیت و دولت وابسته به نفت درآمد نفت است و کنترل کامل داره بر اون و در نتیجه از هر نوع پاسخگویی به مردم مبراست، بی نیاز هست، این فرایند اتمام ناپذیره دیگه، یعنی دائم همینجوری خواهد بود
و بله کاملا صحیح میفرماد. منتها این دولت برآورد چیه مثلا قدرتی که داره برآورد یا ذهنیتی که داره برآوردیست از ذهنیت تک تک آهاد جامعه. اگر چرا باید اگر ملت ایران این ملتی بود که خودشو با اختیار میدونست نه بی اختیار، چگونه امکان داشت یک همچین حکومتی برش حاکم باشه در قرن 21 آقای احمدی نژاد با اون ذهنیت آقای احمدی نژاد؟
آقای احمدی نژاد که کارهای کارشناسی میکنن، میگن در هر کاری 150 ساعت وقت میذارن و بعد علم اقتصاد هم خوب میدونن و با زبان عامیانه برای عوام توضیح میدن. بله نه فرمایشتون درسته، به همون واقعیت این است که در این نظام نظام استبدادی وابسته، هیچ راه چاره دیگری نیست. یعنی من چند روز قبل داشتم یک نقل قولی سخنان یکی از وزرای کابینه آقای احمدی نژاد می‌فرمودند در یک همایشی، در انقدر همایش دارن که یادم رفت بودن در استان خراسان، و نیازهایی که از نظر اقتصادی به سیاستهایی که از نظر اقتصادی مثلا ایشون بیان می‌فرمودن که باید انجام بشه برای اینکه اقتصاد ایران به یک اقتصاد سالم تبدیل بشه، بخشن همین فرمایشات بود که شما می‌کردین. یعنی واقفم به اینکه اقتصاد ما نارسایی‌ها و تنگناها و بیماری‌هاش کجاست. من بحثم این است که تا موقعی که سیستم از نظر سیاسی همینطور هست که هست، انتظار تغییری نمیشه داشت. من متوجه فرمایش شما در رابطه با نظر مردم و رابطهشون با دولت هستم، ولی میخواستم وام که در بحث‌های اقتصادی خیلی سعی دارم که وارد مسائل سیاسی نشم، اما متاسفانه واقعیت این است که راحل عمدتاً در ایران همین فرهنگی سیاسی است برای مشکلات اقتصادی ما.